بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 88 سطر 13. قال و وصفاهما اعتباریان متنافیان و قد یتضایفان فیتعاکسان فی العموم و الخصوص مع اعتبارهما به ما مضا. در این متنی که خوندم دو تا حکم بیان میشه. چه مربوطند به ماهیت بسیطه و مرکبه. ما در این مسئله سوم تقسیم کردیم ماهیت رو به بسیط و مرکب. گفتیم که مرکب عبارت است از ماهیتی که متقدمه به اجزایه و اجزا او را می سازند، مثل انسان که مرکب است از حیوان و ناطق، اجزا یکی حیوان است یکی ناطق و این اجزا اون ماهیت رو می سازند، پس ماهیت میشه مرکب. و ماهیت بسیط گفتیم اونیست که جز نداره و توضیح دادیم که وقتی ما مرکب رو داشته باشیم بسیط رو هم داریم، چون وقتی مرکب منحل میشه به بساط منتهی میشه و اجزای او اگر منحل نشوند میشن ماهیت بسیطه، اگر اجزا منحل بشن دوباره خود رو مرکبند. اما بالاخره به جایی میرسیم که جز دیگه منحل نمیشه، اونجاست که میگیم این ماهیت ماهیت بسیط است. جز ماهیت داریم میگیم، نه جز جسم. جز ماهیت جنس و فصلشه. وقتی جنس و فصل رو دوباره شما میتونید تحلیل کنید اگر قابل تحلیل باشند، در اون صورت خود جنس دوباره میشه مرکب، اگر قابل تحلیل نباشند که خوب میشه بسید. بالاخره اگر مرکبی داشته باشیم این مرکب منتهی به بسیط میشه، زیرا که مرکب از بساط ساخته میشه. بنابراین ماهیت بسیط هم خواهیم داشت. این بحثی بود که در جلسه گذشته گفته بودیم و ثابت کردیم که هم ماهیت مرکب داریم و هم ماهیت بسیط. الان دو تا مطلب درباره ماهیت مرکب و بسیط میخوام طرح کنیم که در این متن به هر دو مطلب به هر دو اشاره شده. اما مطلب اول، آیا ترکیب و بساطت ذات یک ماهیتن یا عارض بر ماهیت؟ ماهیتی داریم به نام بساطت یا به نام ترکیب، یا به تعبیر دیگه ماهیتی داریم که ذاتش بسیطون باشد و ذاتش مرکبون باشد؟ یا نه ماهیت های ما مثلا انسان است و حیوان و شجر و بقر و امثال ذالک که به ساتت یا ترکیب برش عارض میشه. یعنی ماهیت و ذات چیزی است که گاهی به ساتت پیدا میکند، یعنی به ساتت برش عارض میشه، گاهی هم ترکیب پیدا میکنه، یعنی ترکیب برش عارض میشه. میفرماند که به ساتت و ترکیب عارضند، هیچ وقت ذات شی رو تشکیل نمیدن. ذات مثلا فرض کنید که کیفیتی است، خب این کیفیت بسیطه، اما به ساتت صفتشه نه خود ذات. یا یه ذاتی است مثل انسان، این مرکبه، ترکیب صفتشه نه خود ذات. خود ذات انسانه، صفتی دارد به نام ترکیب. پس ترکیب و بساطت عارضند، نه اینکه ذات شی باشند. ما موجودی که اسمش بسیط باشه یا اینکه اسمش مرکب باشه نداریم. موجودی داریم که اسمش هرچی هست هست، ولی وصف بساطت رو داره یا وصف ترکیب رو داره. بنابراین معلوم شد که ترکیب و بساطت عارضند و عارض معقول ثانیه، یعنی شما اول اون معروض رو تعقل میکنید بعدن این عارض رو تعقل میکنید، اول موصوف تعقل میشه بعدن صفت. پس این ترکیب و وساطت میشن معقول ثانی. و این دوتا با هم تنافی دارن، یعنی اگر بر یک چیزی ترکیب عارض شد دیگه وساطت عارض نمیشه، و به عکس اگر وساطت عارض شد دیگه ترکیب عارض نمیشه. ممکن نیست یک شی رو شما داشته باشید که هم ترکیب برش عارض بشه هم وساطت، یعنی هم موصوف باشد به انهو مرکبون هم موصوف باشد به انهو بسیطون. این شدنی نیست، چون ترکیب و وساطت مقابل همند و اگر بخوان بر یک معروض عارض بشن لازم میاد که در یک معروض دو شیء مقابل جمع بشن، و جمع شدن این دو شیء مقابل در یک شیء واحد محاله. پس نمیشود یک شیء رو هم متصف کرد به ترکیب هم متصف کرد به وساطت. بنابراین وساطت و ترکیب دو امر منافی هستند که با هم جمع نمیشن. این هم مطلب اول بود که ما در این عبارت گفتیم. عرض کردم این عبارت مشتمل بر دو مطلبه. مطلب اولش همین بود که عرض کردم که ترکیب و وساطت دو تا وصفند، دو تا عارضند و معقول ثانیند و با هم جمع نمی شوند در یک جا، پس متنافیند. این مطلب اول بود که توضیحش میدیم تا بعدا به مطلب بعدی برسیم. صفحه 88 سطر 13 قال مصنف و وصفاهما اعتباریان متنافیان. اولا گفت وصفاهما، یعنی وصف ماهیت مرکب که ترکیب است و وصف ماهیت بسیطه که بساطت است. این دوتا وصف اولا معلوم شد که اینا دو وصف هست، گفتیم دوتا ذات نیستند. پس تعبیر به وصفاهما رو عنایت آمده، یعنی قرض داشته خواجه که تعبیر به وصف هما کرده، خواسته بفهمونه که ترکیب و وساطت ذات نیستن، وصف برای ذاتن، معروض نیستن، عارضند. بعد گفته اعتباریان، اعتباریان یعنی در خارج موجود نیستند، معقول ثانیان، در عقل حاصلند. بعدم گفته متنافیان، متنافیان یعنی در یک ماهیت جمع نمیشن. یه ماهیت رو نمیشه هم بگید مرکبه هم بگید بسیط. این هر سه مطلب رو من در توضیحی که عرض کردم گفتم، مرحوم علامه هر سه مطلب رو تو توضیحش میاره. فقط مطلبی که من نگفته بودم این دلیل بر اعتباری بودن این دو وصف بود، که چرا این دو وصف اعتبارین و در خارج موجود نیستن. مرکب رو در خارج داریم، بسیط رو در خارج داریم، ولی ترکیب و وساطت رو تو خارج نداریم. چرا این ترکیب و وساطت رو تو خارج نداریم دلیلش رو بیان نکردم، وقتی رسیدم انشاءالله عرض میکنم. این مقدار از عبارت خواجه رو خوندم، مقدار بعدش رو چون هنوز توضیح ندارم نمیخونم، میریم سراغ شهر. اقولو این مطلب اول بود که خونده شد، حالا در اقولا هم میخوام مطلب اول توضیح بدم. اقولو یعنی مصنف قصد میکنم که وصف بساطت و ترکیب دو اعتبار عقلی هند و ثبوت خارجی و وجود خارجی ندارند. آرزان لغیر هما من الماهیات، آرزند لغیر هما، که اون غیر هما عبارت هست از ماهیات، عارض بر غیر خودشونن، یعنی عارض بر ماهیاتن. ترکیب بر بعضی ماهیات عارض میشه، وساطت بر بعضی دیگر. چرا عارضن؟ ازلا موجود در هوا بسیتون و مرکبون محض، موجودی نداریم که به ذاتش اشاره کنیم بگیم این بسیته یا این ذاتش مرکبه. این ذاتش مثلا انسان، وصفش مرکبونه، یا مثلا ذاتش جوهر وصفش بسیطونه، نه یه ذاتی داشته باشیم که اون ذات مرکبون باشه یا بسیطون باشه، مثل اینکه یه ذاتی داریم انسانونه یه ذاتی داریم شجرونه. یه ذاتی که مرکبون باشد یا بسیطون باشه نداریم، ذات ما یه چیزی دیگره، مثلا فرض کنید انسان، شجر، بقر، امثال ذاله، که ما بر این ذات عارض میکنیم ترکیب رو، با وصف ترکیب میگیم مرکب است، یا بساطت رو عارض میکنیم با وصف بساطت میگیم بسیط است. ازلا موجوده ها و بسیطان و مرکبون محض، ما موجود نداریم که خالصا بسیط باشه یا خالصا مرکب باشه، بلکه انسانیست که مرکبه یا جوهریست که بسیطه. خالصا مرکب یا خالصا بسیط نداریم که ذاتی رو شما ملاحظه کنید بگید این ذات مرکبونه، بلکه میگید این ذات انسانونه که این انسان وصف ترکیب رو دارد پس مرکب است. مرکب است یعنی انسانیست که مرکب است، نه خود مرکبون یه ذات باشد یا خود بسیطون یه ذات باشد، بلکه جوهریست که این جوهر بسیطه. ما مرکب محض که دیگه فقط مرکبون باشد انسان و امثال ذلک نباشه نداریم، یا بسیط محض که فقط بسیطون باشه ولی ماهیت دیگری مثل جوهرون و مثلا کیفون و امثال ذلک نباشه نداریم، بلکه همیشه این مرکب ما همراه با چیزی، یعنی همراه با انسانیت. انسان است که مرکب است یا جوهر است که بسیط است. فل بساطه و ترکیب تعقل نمی شوند مگر در حالی که عارض باشند، یعنی باید عارض باشند ولی خودشون نمی تونند ذات باشند. فهما من سبان المقولات، سبان المقولات اضافه صفت موصوفه، یعنی از مقولات ثانیان. معقولات ثانیان یعنی بعد از تعقل یک معقول اینا تعقل میشن. اول شما تعقل میکنید انسانیت رو، بعد تعقل میکنید ترکیبشو، یا اول جوهریت رو بعد تعقل میکنید بساطتشو. وقتی میگیم سبان المعقولات یعنی وجود خارجی ندارند، گفتیم اعتباری هم، یه بارم گفتیم معقولات ثانیان، هر دو کلمه به معنای ذهنی بودن، اعتباری یعنی این در ذهنن و در خارج نیستن، معقولات ثانی هم هستن یعنی بازم در ذهنن در خارج نیستن. خب حالا به چه دلیل در خارج نیستن؟ به تعبیر دیگه به چه دلیل ثبوتی نیستن؟ ثبوتی یعنی ثابت فی الخارج، موجود فی الخارج. به دلیل این که اگر ثبوتی باشن تسلسل لازم میاد، یعنی شما میگید انسان در خارج هست، وصفش هم ترکیبه، یا وصفش بساطت، حالا در این مسئله بحث نداریم، البته وصفش ترکیبه، ولی حالا کسی هم بگه بساطت مهم نیست. وقت ما میگیم که خود این ترکیب در خارج هست یا نیست، خود بساطت در خارج هست یا نیست، اگه بگید هست میگیم خب اینم یه نوع ماهیت دیگه، خود ترکیب ماهیته، خود بساطت ماهیته، پس خود همینم باید معروض باشه و عارضی به نام ترکیب یا عارضی به نام بساطت بر همین ترکیب و بساطت هم عارض باشه. دوباره این عارض دوم که ترکیب است و بساطت، خب میگید بازم در خارج موجوده، از خودش یه ماهیته، دوباره اگر ماهیت باید برش بساطت یا ترکیب عارض بشه و هاکذا. تسلسل لازم میاد، چون این ماهیت برش عارض میشه ترکیب یا بساطت، دوباره خودمون ترکیب و بساطت ماهیتن برشون عارض میشه ترکیب یا بساطت، دوباره اون ترکیب بساطت دوم باز ماهیتن برشون آرز میشه ترکیب یا وساطت سوم و هاکذا. پس تسلسل باطله، پس ثبوتی بودن ترکیب و وساطت هم باطله، بنابراین ترکیب و وساطت ثابت پلخارج و موجود پلخارج نیستن، بلکه امر اعتباری و عقلی هست. ولو کانا موجوده این لازمه تسلسل، اگر ترکیب و وساطت امر آرزی امر ذهنی نباشند، امر اعتباری نباشند، لازم یاد تسلسل و تسلسل باطله. پس موجود بودن این دوتا یعنی ترکیب و تسلسل، ترکیب و بساطت در خارج باطله، وجود این دوتا در خارج باطله، پس وجود اعتباری و ذهنی دارد. ازا عرفت حاضر تا اینجا وصفا هما رو معنا کرد، یعنی بیان کرد که ترکیب و بساطت وصفند برای ماهیت بسیطه و مرکبه. ضمیر هما برمیگشت به ماهیت بسیطه و مرکبه، وصف ماهیت بسیطه و مرکبه که اون ترکیب و بساطت اعتباریانند. تا اینجا بیان کردیم که این دوتا وصفند، یعنی ترکیب و بساطت وصفند برای ماهیت، و همچنین بیان کردیم که اعتباریند و ذهنیند. حالا میخوام بیان کنیم که متنافیانند. ازا عرفت هازا، وقتی شناختی که این دوتا وصفند و شناختی که اعتباری هم هستند، فا انهما متنافیان. میخوام الان بیان کنیم که متنافی هم هستند. چرا متنافیان؟ چون هر دوشون بر یک ماهیت صدق نمی کنند، در یک ماهیت هم نمی شوند. ازلاعی از سقالا شیئن، یعنی شیئن یعنی ماهیته، و شیئی بر ماهیتی صدق نمی کند که انهو هم بسیتون هم مرکب. این دوتا با هم جمع نمی شن، چون جمع نمی شن بس متنافی هم. و الا یعنی اگر بر شیئی صدق کند هم بسیتون هم مرکبون، و در نتیجه شیئ مجمع این دو وصف شود، لازم میاد اجتماع نقیضین فیه، یعنی در میشه لازم میاد که دو امر متقابل، اون هم دو امر نقیض، در یک شیء جمع شوند، و هوا یعنی اجتماع نقیضین محال است. چرا از بساطت و ترکیب تعبیر به نقیضین کرد؟ با اینکه به ظاهر هر دوشون وجودی هست و دو امر وجودی که نقیض نیستن، در تناقض یکی باید وجودی باشه یکی سلبی باشه، در حالی که به ساخت ترکیب هر دو تا امر وجودی هم که تا تناقض دارن. توجه کنید وحدت و کثرت با هم تناقض دارن، فردیت و زوجیت با هم تناقض دارن، با این که هر دوشون وجودی هم. علتش اینه که فرد یعنی لازوج، وقت زوج با لازوج تناقض داره، یا زوج و منه لافرده، وقت فرد با لافرد تناقض داره. در واحد کثیر هم همینطوره، واحد به معنی لا کثیره، وقت واحد لا کثیر که واحد است با کثیر تناقض داره. کثیر به معنی لا واحده، وقت واحد با کثیری که لا واحده تناقض داره. در مانانوفی هم ترکیب به معنی لا وسیطه، مرکب یعنی لا وسیط، وقت بسیط با لا وسیط تناقض داره، یا بسیط به معنی لا ترکیبه، وقت مرکب با لا مرکب تناقض داره. از اینکه این دو تا امر سبوکی رو متناقضان دید، به خاطر اینکه یکی از این دو رو به سلب برمی‌گردونه، وقت اون یکی که میشه سلبی و اون یکی دیگه که به سلب برنگشته تناقض پیدا میکنه. خب مطلب اول که در این متن آمده بود تمام شد، و این مطلب توجه داشتید مشتمل بر سه امر بود. یکی این که ترکیب و بساطت وصفند، دوم این که اعتباری هم، سوم این که متنافی هم. هر سه رو خاطر تو این عبارات کوتاهش آورد و مرحوم علامان توضیح داد. حالا مطلب بعدی، مرکب و بسیط گاهی حقیقی هست و گاهی اضافی، یعنی گاهی ممکن است شما شیئی رو مرکب حقیقی ببینید با اعتباری، و مرکب اضافی ببینید به اعتبار دیگر، یا شیئی رو بسیط حقیقی ببینید با اعتباری و بسیط اضافی ببینید با اعتبار دیگر. در توضیح این مطلب باید منظور از مرکب حقیقی و بسیط حقیقی اولا روشن بشه، و همچنین منظور از مرکب اضافی و بسیط اضافی ثانیا توضیح داده بشه، تا بعدا بتونیم بحثای دیگر رو مطرح کنیم. بسیط حقیقی اونیست که جز ندارد، مثلا مقولات اش که اجناس عالیان گفتن جز نداره، همشون بسیطه، جوهر بسیطه، شیخ بسیطه، کم بسیطه، و همچنین بقیه مقولات همه بسیطن، یعنی جنس و فرس ندارن، و الا اگه جنس و فرس داشتن که خودشون جنس عالی نبودن. جنس عالی یعنی دیگه بالاترین جنس. خب اگر برای این جنس عالی شما جنس بیارید، دیگه این جنس عالی نیست، اون جنس بالاترش میشه جنس عالی. اگر جوهر جنس عالی است و جنس داره، اون جنسش میشه جنس عالی، نه خودش. با اینکه گفتن جوهر جنس عالیه، پس معلوم میشه دیگه جنس نداره. اگر جنس نداره یه مرکب نیست، مرکب جنس و پس نیست، پس بسیط. بنابراین مقولات هشت همشون ماهیت های بسیط هست، جز نداره، بسیط حقیقی. اما مرکب حقیقی عبارت هست از ماهیتی که دارای جزئه، مثل انسان مثلا. انسان دارای جزئه، مرکب از جنس و فصله، پس میشه مرکب، مرکب حقیقی. بنابراین مرکب حقیقی و بسیط حقیقی روشن شد. بسیط حقیقی ما لا جزء له و مرکب حقیقی ما له جزءونه. و این روشنه، توضیح هم نمیدادم معلوم. اما مرکب اضافی و بسیط اضافی چیست؟ دقت کنید اینو توضیح بدم که بقیه احکامی هم که بعدا خواستیم مطرح کنیم مبتنی بر این مطلبه. این مطلب باید توضیحش کامل باشه تا خوب روشن بشه، تا بعد مطلب بعدی که عرض میشه قابل فهمش. بسیط اضافی یعنی چیزی که نسبت به مرکب بسیطه، ولو حقیقتاً بسیط نیست. ممکنه دارای جز باشه خودش، ولی نسبت به یه مرکب مخصوصی میسنجید، میبینید نسبت به او بسیطه، یعنی جزء اون مرکب قرار گرفته. دقت کنید چه عرض میکنه، جزء اون مرکب قرار گرفته، پس نسبت به اون مرکب بسیطه. مثلا حیوان جزء انسانه، حیوان رو میگیم بسیط، نسبت به انسان بسیطه، ولی خود حیوان رو تشریحش کنید ببینید میشه جسم و نام متحرک و بلراده حساس، این همه اجزا داره، ولی نسبت به انسان بسیطه. چرا؟ چون انسان دارای حیوانیت از یک، ناطقیت از دو، پس حیوان دو انسان دو جز دارد که یک جزش حیوان. حیوان در کنار جزء دیگر انسان را تشکیل داده، پس نسبت به انسان جزئه و انسان نسبت به او مرکبه. خب شما اگر حیوان رو نسبت به انسان بسنجید میگید بسیط اضافی است، با اینکه همین حیوانی که بسیط اضافی است مرکب حقیقی است، بلخواه داره جزئه دیگه، دارای جزئه پس مرکب حقیقی. بنابراین بسیط اضافی یعنی چیزی که نسبت به مرکب مخصوصی جز باشد و نسبت به او مرکب نباشد، ولو خودش فی نفس مرکب است. پس بسیط اضافی به معنای ما لا جز اله نیست، اون بسیط حقیقی است که به معنای ما لا جز اله. بسیط اضافی یعنی نسبت به مرکبی بسیط است، ولی خودش دارای جز باشد و در نتیجه مرکب حقیقی باشد. پس بسیط اضافی روشن شد چیست. اما مرکب اضافی چیست؟ مرکب اضافی همیشه جز داره، ولی گاهی ما با اون جز ملاحظهش میکنیم میشه مرکب اضافی، گاهی با اون جز ملاحظهش نمیکنیم دیگه مرکب اضافی نیست، فقط مرکب حقیقی است. مثلا خود انسان ملاحظه کنید، این مرکب حقیقی است، یعنی واقعا داره دو جزه، یکی حیوان یکی ناطق. اما گاهی ما او را با اجزا نمی سنجیم، ملاحظه نمی کنیم، این دیگه مرکب اضافی نیست. اگر با اجزا سنجیدیدش گفتید که این مرکب حقیقی این دو جز را دارد، با دو جز سنجیدید، وقت این میشه مرکب حقیقی که اضافی هم هست، یعنی سنجیده شده، اضافه شده، مقایسه شده. اما گاهی شما خود انسان رو ملاحظه میکنید که دارای دو جزه، با اجزا نمیسنجیدش، این مرکب حقیقی است ولی اسمش یه مرکب اضافی نیست. تا اینجا معلوم شد دیگه. پس مرکب اضافی رو فهمیدیم چیه. مرکب اضافی بیجز نیست، حتما باید مرکب حقیقی باشه. منتها مرکب حقیقی رو اگر با اجزایش نسنجیدید میشه مرکب اضافی، اگه سنجیدید میشه مرکب اضافی، و اگر نسنجیدید فقط مرکب حقیقی میشه، دیگه اضافی نیست. این یادتون باشه، ازش میخوام استفاده کنیم. گفتم مرکب اضافی باید مرکب حقیقی باشه، لذا این قضیه صادره، کل مرکب اضافی صاحب مرکب حقیقی، قضیه صادره. اما گفتم ممکن است شیء مرکب حقیقی باشه و اضافی نباشه، یعنی وقتی که با اجزا نسنجیدش مرکب حقیقی هست ولی اضافی نیست. پس نمیتونیم بگیم کل مرکب حقیقی صاحب اضافیون. بعضی مرکبای حقیقی مرکب حقیقی هستن ولی چون سنجیده نشدن اضافی نیستند. پس کل مرکب اضافیون فهو مرکب حقیقی رو داریم، ولی کل مرکب حقیقی فهو مرکب اضافی رو نداریم. این یادتون باشه، این دو موضوع کلیاتون باشه که یکی رو داریم یکی رو نداریم، بعدا ازشون استفاده میکنیم و استفاده مهمی هم میکنیم. خب این مقدار من خوندم، این مقدار توضیح دادم، از رو بخونم. این مقدار که توضیح داده شد فقط مرکب اضافی و بسیط اضافی رو تبیین کرد، هیچ یکی از احکامشون نگفت، فقط توضیح داد که مرکب اضافی چیه و بسیط اضافی چیه. مرکب حقیقی و بسیط حقیقی رو شناخته بودیم، اما الان با این بیانی که گفتیم مرکب اضافی و بسیط اضافی رو هم شناختیم. مثالم براشون زدیم و بیان کردیم که اضافی بودن یعنی چی؟ یعنی یکی نسبت به دیگری سنجیده می شود، این معنی اضافی بودن. بعد حکمی دارن که اون حکمشون رو باید بیان کنیم، هنوز حکمشون رو بیان نکردن. فقط یتضایفان، گاهی این مرکب و بسیط اضافی می شوند. ببینید عبارت چطوری معنا می کنه. گاهی این مرکب و بسیط اضافی می شوند، یعنی مرکبمون رو میگیم مرکب اضافی، بسیطمون رو میگیم بسیط اضافی. پس گاهی حقیقی هم گاهی اضافی. اون بحثایی که قبلا داشتیم در ماهیت مرکب به ترکیب حقیقی یا بسیط به وساطت حقیقی بود. الان میخوام مرکب و بسیط اضافی رو طرح کنیم. فقط یتضایفان، گاهی اضافی می شوند، یعنی مرکب و بسیط می شوند مرکب اضافی و بسیط اضافی. یعنی یؤخذ البسیط بسیطاً بالنسبة الى مرکب مخصوص. بسیط رو بسیط می گیریم نسبت به مرکب مخصوصی، نه اینکه ذاتاً بسیط باشه. می خواد ذاتاً بسیط باشه، می خواد نباشه، نسبت به مرکبی میبینیم بسیطه، بهش میگیم بسیط، میگیم میشه بسیط اضافی. حالا چه بسیط حقیقی هم باشد و چه حقیقتا مرکب باشد و بسیط نباشد، ولی وقتی با یه مرکب دیگه سنجیده شد و نسبت به او بسیط دیده شد بهش میگیم بسیط اضافی. یعنی یؤخذ البسیط بسیطاً به نسبت مرکب مخصوصی. مثلا حیوان رو نسبت به انسان که یه مرکب مخصوصه بسیط میبینیم، چون حیوان جزء انسانه، ولی انسان جزء حیوان نیست. جزئی حیوان هست ولی جزء نیست. جزئی یعنی مصداق. مصداق حیوان هست ولی جزء نیست. حیوان جزءه، جزء یعنی جنسه، پس جزءه. اما انسان جزء حیوان نیست، جزئی حیوان و فرد و نوعی برای حیوان. فیکون و بساطته، پس بساطت این شی یا بساطت این بسیط به اعتبار این است که جزی از این مرکب مخصوص شده، نه به اعتبار این که انه لا جز الله. لا انه لا جز الله نمیگیم بسیط است یعنی جز نداره، این معنای بسیط حقیقیه، بلکه میگیم بسیط است چون نسبت به اون مرکبی فوقش بسیطه، نسبت به اون مرکبش بسیط، نسبت به مرکب مخصوص بسیطه. پس فیکون و بساطت این بسیط به اعتبار این که این بسیط جزی از اون مرکب مخصوصه، نه به این اعتبار که این بسیط لا جز اله جز نداره، به این اعتبار بسیط دیگه بسیط اضافی نیست، بسیط حقیقیه. هو المرکب المخصوص، هو المرکب المخصوص زمینش برمیگرده به ذلک المرکب. پس ذلک المرکب یعنی مرکب مخصوص. بنابراین عبارت اینطور معنی میکنیم دیگه، هو المرکب المخصوص رو دوبار نمیاریمش، قید مخصوص رو میبریم تو ذلک المرکب، عبارت اینطور معنی میشه. فیکون و بساطت اون بسیط به اعتبار این که این بسیط جزئی است از اون مرکب که هو المرکب المخصوص است، یعنی جزی از مرکب مخصوصه، نه اینکه بسیط است به این اعتبار که لا جز اله. توجه کرد هو المرکب المخصوص رو بردم در کنار من ذلک المرکب قرار دادم و عبارت راحت تر معنا کردم، عبارت اینطور معنا شد بساطت این بسیط به اعتبار این است که این بسیط جزئی است از این مرکبی که این مرکب مخصوص است، بساطتش به اعتبار بساطت اون بسیط به اعتبار این است که جزء این مرکبه، نه به اعتبار این که برای اون بسیط جزئی نباشد، نه به اعتبار این که برای بسیط جزء نباشد، بلکه به اعتبار این که این بسیط جزئی از اون مرکب مخصوصه. خب تا اینجا بسیط اضافی توضیح داده شد، مرکب اضافی چیه؟ اون الان میخوام توضیح بدیم. و یکون المرکب مرکبن، یعنی مرکب اضافی مرکب خواهد بود به اعتبار سنجشی که نسبت به اون بسیط پیدا میکنه. ممکنه مرکب حقیقی باشه و شما نسنجیدش با اون بسیط، دیگه مرکب اضافی نمیشه. اما اگر مرکب حقیقی بود که سنجیدیدش با بسیط، این مرکب اضافی هم میشه. پس حتما مرکب اضافی باید حقیقی باشه، باید مرکب حقیقی باشه. اگر سنجیدیدش هم مرکب حقیقی است هم مرکب اضافی است. مرکب حقیقی است به خاطر اینکه دارای اجزای، مرکب اضافی است چون سنجیده شده. اگر نسنجیدیدش مرکب حقیقی است ولی دیگه مرکب اضافی نیست. پس مرکب اضافی شدن به اعتبار سنجشه، اونم درباره مرکب حقیقیه، ولی بسیط حقیقی که به سنجیدش هم مرکب اضافی نمیشه. مرکب حقیقی رو اگر سنجیدید مرکب اضافی میشه. و یکون المرکب مرکب، یعنی مرکب اضافی هست به اعتبار قیاس الیه، به اعتبار سنجشی که نسبت به این بسیط پیدا میکنه. الیه یعنی به اون بسیط، وقتی با اون بسیط میسنجیدش میشه مرکب اضافی، اگر نسنجیدید که اصلا مرکب اضافی نیست. فیتحقق الاضافه بینهما، حالا که دارید میسنجید بسیط رو دارید ما مرکب میسنجید تا بشه بسیط اضافی، مرکب هم دارید با بسیط میسنجید که بشه مرکب اضافی، حالا که دارید میسنجید فیتحقق الاضافه بینهما، اضافه بین این دو محقق میشود، اون میشه مرکب اضافی، این میشه بسیط اضافی. این توضیح کلی بود برای مرکب اضافی و بسیط اضافی. حالا میخوام مثال بزنیم که در زمینه مثال روشنش کنیم. و هازا یعنی بسیط اضافی و در نتیجه مرکب اضافی هم، که وقتی بسیط اضافی رو مشخص کردیم از اون طرف هم مرکب اضافی مشخص میشه. وقتی گفتیم حیوان بسیط اضافی است معلوم میشه انسان مرکب اضافی است اگر سنجیده بشه. و هازا کل حیوان، این بسیط اضافی و به تبع مرکب اضافی، هازا به بسیط اضافی برمیگرده ولی به تبع مرکب اضافی هم شامل میشه. هازا یعنی این بسیط اضافی مثل حیوان است که ولو خودش جز داره اما چون نسبت به مرکب مخصوصی که انسان است جز به حساب می آید، ما او را بسیط اضافی می نامیم. فإنهُ یعنی حیوان بسیط است نسبت به انسان، به این معنا که انهُ یعنی حیوان جز اون منهُ، یعنی جز اون منهُ انسان. فیکون و ابسط منهُ، پس بسیط تر است از انسان، بسیط تر است یعنی بسیط اضافی است، یعنی وقتی سنجیدی دیدین بسیط تر از اونه، نه که بسیط حقیقی است، واقعا بسیط نبود، از اون یکی بسیط تر بود. خب از اون طرف حساب کنید، انسانم نسبت به حیوان میشه مرکب اگر سنجیدید نسبت به حیوان میشه مراکب اضافی، نسنجیدید فقط مراکب حقیقی است. خب و ازا اخذ به اعتبار تضایف، مطلب بعدی است که حکم این مراکب اضافی و بسیط اضافی رو تبیین میکنه. شما با مثال، من میخوام مطلب رو بیان کنم، بعد که با مثال بیان کردم کلیش رو عرض میکنم. شما وقتی ملاحظه میکنید سلسله اجناس رو مثلا تا برسید به آخرین جنس، بعد از آخرین جنس هم برسید به نو، مثلا توجه کنید در مثال جوهر، پایین تر از اون جسم، پایین تر از این جسم نامی، پایین تر حیوان، تا اینجا جنس تمام میشه، بیایید پایین تر میشه انسان، میشه نو. این سلسله رو ملاحظه کنید. انسان مرکبه، مرکب حقیقی، انسان مرکب حقیقی، حیوان مرکب حقیقی، جسم نامی مرکب حقیقی، جسم هم مراکب حقیقی، جوهر بسیط حقیقی. تو این سلسله که ملاحظه کردید یه دونه بسیط داشتیم و چندین مراکب، یه بسیط حقیقی و چندین مراکب. گفتیم که بسیط اضافی با مراکب حقیقی جمع میشه، یه شوی میتواند مراکب باشد و در این حال بسیط اضافی باشد. خب حالا با این اعتبار جلو میاییم، جوهر بسیط حقیقی است، بسیط اضافی هم است، چون جزء جسم، از بالا بیان پایین ها، چون جزء جسم، خود جسم، جسم مراکب حقیقی است، بسیط حقیقی نیست ولی بسیط اضافی هست. چرا؟ چون نسبت به پایین ترش جزه، این نسبت به جسم نامی جزه. باز بیان پایین تر، جسم، جسم نامی، جسم نامی مراکب حقیقی است، بسیط حقیقی نیست ولی بسیط اضافی هست، چون نسبت به پایین ترش یعنی حیوان جزه. باز از اینم پایین تر بیان سراغ حیوان، حیوان مراکب حقیقی است، بسیط حقیقی نیست ولی بسیط اضافی هست، چون نسبت به انسان جزه. انسان چی؟ انسان مرکب حقیقی است، بسیط حقیقی نیست، بسیط اضافی نیست. چرا بسیط اضافی نیست؟ چون جزی چیزی قرارش نمیدیم. بله اگه شخص ملاحظه کنید انسان میشه جز شخص، وقت باز میشه بسیط اضافی، نسبت به شخص میشه بسیط اضافی، چون شخص انسان است به علاوه عوارض مشخصه. وقتی که توی شخص شما نمیشونید بسیط اضافی درست کنید. خب این مطلب روشن شد. تو این سلسله که من عرض کردم چند تا بسیط حقیقی داشتیم؟ یه دونه. اما چند تا بسیط اضافی داشتیم؟ خیلی زیاد. علتش چی بود؟ علتش این بود که بسیط اضافی با مرکب حقیقی جمع می شد، بسیط حقیقی با مرکب حقیقی جمع نمی شد. اون جوهر که بسیط بود دیگه مرکب نبود، اون بقیه هم که مرکب حقیقی بودن بسیط نبودن، لذا بسیط حقیقی بیش از یکی نشد. اگه می تونستیم اون مرکبای حقیقی را بسیط حقیقی کنیم، بسیط حقیقی زیاد می شد. اما چون ما فقط بسیط حقیقی اون جوهر بود، اون مرکبا رو دیگه نتونستیم بسیط کنیم، به خاطر اینکه بساطت حقیقی با ترکیب حقیقی با هم تنافی داشتن، یه جا جمع نمی شدن. اگر اون جسم و جسم نامی و حیوان و انسان مرکب حقیقی بودن دیگه بسیط حقیقی نمی شدن، لذا بسیط حقیقی منحصر می شد به همون جوهر. اما بسیط اضافی با مرکب جمع شد، لذا تونستیم جسم رو چه مراکب حقیقی و بسیط اضافی بدونیم. بسیط حقیقی نمیتونیم بدونیم ولی بسیط اضافی تونستیم بدونیم، همچنین جسم نامی رو، همچنین حیوان رو، همچنین در یه فرضی انسان رو. اینا که مرکب حقیقی بودن بسیط اضافی هم تونستیم قرارشون بدیم. پس بسیط اضافی زیاد شد. بسیط حقیقی یکی بود در این مثال، اما بسیط اضافی زیاد شد. پس بسیط حقیقی اخص است از بسیط اضافی. اخص یعنی مواردش کمتره. بسیط حقیقی یه عنوانه، یه مفهومه. بسیط اضافی هم یه عنوان یه مفهومه. تحت عنوان بسیط حقیقی در این مثال ما یک فرد داخل بود و تحت عنوان بسیط اضافی چندین فرد داخل بود. پس بسیط اضافی شد اعم و بسیط حقیقی شد اخص. تا اینجا روشنه که بینشون اون خصوص مطلقه، اما وقتی حقیقی رو ملاحظه کنی این بسیط اخص است، وقتی اضافی رو ملاحظه کنی بسیط اعم است. پس در عموم و خصوص حقیقی و اضافی عکس یکدیگر. در حقیقی بسیط اخصه و در اضافی عکس اخص، یعنی اضافی اهمه. این مثل روشن. در عموم خصوص عکس یک دیگر هست. اگر اون عامه این یکی خاصه، یعنی اگر اضافی عامه حقیقی خاصه و اگر حقیقی خاصه اضافی عامه. ترکیب چی؟ در مرکب چی؟ بازم مثال رو توجه کن. جوهر بسیط حقیقی بود، اما جسم، جسم نامی، حیوان، انسان، همه شون مرکب حقیقی بود. همین چارتایی که مرکب حقیقی هست، جوهر چی؟ جوهر هست مرکب حقیقی نیست، بسیط حقیقی کنارش میکرد. این چهارتا که مرکب حقیقی بودن، اگر نسبت به اجزایشون سنجیدیدشون مرکب اضافی میشن و الا نه. پس توجه میکنید که مرکب اضافی دائرش کمتر از مرکب حقیقی میشه. همونه که مرکب حقیقی هن اگر نسنجیدیدشون مرکب حقیقی هستن، سنجیدید هم مرکب حقیقی هستن هم مرکب اضافی. پس مرکب حقیقی دارش وسیع‌تره، موارد بیشتری شامل میشه، چون همه مرکبات مرکبات حقیقی هستند. اگر سنجیده شوند اضافی هم هستند، بخواه ممکنه بسنجید ممکنه نسنجید، پس موارد اضافی کم میشه. همون حقیقی ها اگر سنجیده شدند میشن اضافی، اگر سنجیده نشدند میشن همون حقیقی که بودند. پس حقیقی عبارت هست از اونی که اجزا دارد چه سنجیده شود چه نشود. اضافی عبارت است از اونی که اجزا داره ولی سنجیده میشه. پس توجه میکنید که اضافی خاصه، اخصه و حقیقی اهمه. در مرکب حقیقی اهمه و اضافی اخص، یعنی عکس یک دیگر میشود. اون حقیقی میشه اهم، اضافی عکس او میشود، یعنی میشود اخص. خب این دو مطلب رو توجه کردی. من سنجیدم بسیط حقیقی رو با بسیط اضافی، گفتم بسیط حقیقی اخص، بسیط اضافی اهمه. اینو جدا کردم تموم شد. بعد آمدم سراغ مرکب. مرکب رو هم این گفتم اگر ترکیب حقیقی باشه اهمه، اگر ترکیب اضافی باشه اخصه. مرکب ها رو با هم سنجید، دیدیم که رابطه شون اینی که هست. این یه معنا بود برای عکس بودن، یه معنا بود برای عکس بودن. ولی این در این معنا عکس بودن خیلی روشن نمیشه. درسته من توضیح دادم، گفتم بسیط حقیقی اخص است و بسیط اضافی عکس او یعنی اهم است. خب این خیلی طبق اصطلاح حرف زدن نبود. این معزوس نمیگن عکس اوست. حالا میخوام اصطلاحی حرف بزنم، دقت کنید، تو ذهنتون نگه دارید. در بسیط، در بسیط حقیقیش اخص، اضافیش اهم. در مرکب برعکس، حقیقیش اهم، اضافیش اخص. اینجا معنای عکس بودن راحت تر فهمیده میشه. یعنی حقیقی و اضافی بسیط رو یه طرف میذاریم، حقیقی و اضافی مرکب رو یه طرف میذاریم، این دوتا طرف ها رو به هم میسنجیم که یه طرف بسیط حقیقی و بسیط اضافی است، یه طرف دیگه مرکب حقیقی و مرکب اضافی است. اون وقت ملاحظه میکنیم که چه وضعی داره. میبینیم که بسیط حقیقی اخص و بسیط اضافی اهم. میریم طرف ترکیب، میبینیم ترکیب حقیقی اهم و ترکیب اضافی اخصه. یعنی در بسیط حقیقیش اخص، در مرکب حقیقیش اهم. در بسیط اضافیش اهم، در مرکب اضافیش اخص. از عکس همه. اون وقت میتونیم این دو قضیه رو در بسیط و همچنین دو قضیه رو در مرکب تشکیل بدیم. اینطور بگیم: کلو بسیط حقیقیین فهو بسیط اضافیه. جوهر بسیط حقیقی است چون واقعا جز نداره، بسیط اضافی هم هست چون جزء چیزی دیگره، جزء مرکب مخصوصه. اما کل بسیط اضافیین رو نمیتونیم بگیم بسیط حقیقیه. بسیط اضافی نمیشه گفت بسیط حقیقی. هر بسیط اضافی بسیط حقیقی نیست. حیوان بسیط اضافی است ولی بسیط حقیقی نیست. بله، جوهر بسیط اضافی است، بسیط حقیقی هم است. پس نمیشود گفت هر بسیط اضافی بسیط حقیقی است، بلکه بعضی بسیط های اضافی بسیط حقیقی هست. این دوتا قضیه رو توجه کردی؟ در بسیط حقیقی و اضافی مطرح کردی. از یه طرف موجب کلیه درست کردیم، از یه طرف نتونستیم موجب کلیه درست کنیم. وقتی موضوعمون بسیط حقیقی بود، گفتیم کل بسیط حقیقیین فهو بسیط اضافی، موجب کلیه درست کردیم. وقتی موضوعمون بسیط اضافی بود، نتونستیم موجب کلیه بریم، نتونستیم بگیم کل بسیط اضافی فهو حقیقی. اونجا لازم بود که بعض بیاییم، بگیم بعض بسیط حقیقی، بعض و بسیط اضافی، فهو بسیط حقیقی. این در مورد بسیط بود. در مورد مرکب خلاف اینو داریم، میگیم کل مرکب اضافی فهو مرکب حقیقی. از اون طرف نمیتونیم بگیم کل مرکب حقیقی فهو مرکب اضافی، چون در مرکب حقیقی اگر سنجش نبود اضافی رو نداریم. پس نمیتونیم بگیم کل مرکب حقیقی فهو اضافی. اونجا باید بگیم بعض مرکب حقیقی فهو اضافی. پس در مرکب اگر اضافی رو موضوع قرار دادید، موجب کلیه صادره. کل مرکب اضافی فهو مرکب حقیقی. اما اگر مرکب حقیقی رو موضوع قرار دادید، کلیه صادق نیست. نمیشه بگید کل مرکب حقیقی فهو اضافی. اینجا باید بعض بگید موجب جزئی درست. پس روشن شد که بسیط رابطه بین در بسیط رابطه بین اضافی و حقیقی هست، در مرکب هم رابطه ای هست. این رابطه ای که در بسیط عکس اون رابطه ای است که در مرکب. با توضیح که دارم دیگه مطلب ظاهرا روشن شد. عبارت توضیح کنید. و ازا اخذ به اعتبار تزایف، اگر هر یک از این بسیط و مرکب به اعتبار تزایف اخذ شود. من اخذه خوندم، تو کتابم اخذه داره. اگه اخذا باشه راحت ترین چی داری که اخذا داری؟ شما اخذا داری؟ همه شما تصحیح شده. کتاب من اخذه داره، اخذه خوب نیست. من ناچار شدم معنی کنم اخذه هر یک از مرکب و بسیط. اما اگه اخذا باشه راحت این دیگه هر یک نمیگیم. ازا اخذا این مرکب و بسیط به اعتبار تزایف، یعنی مرکب بشه بعد مرکب اضافی، بسیط هم بشه بسیط اضافی، تا کسا عموماً و خصوصاً. دقت کنید من یه جمله جا انداختم، تا کسا عموماً و خصوصاً، یعنی به لحاظ عموم و خصوص عکس میشن. چه عکس میشن؟ وقتی اعتبار کنید اعتبار هم الاول، اون اعتبار اولشون رو اعتبار کنید. اعتبار اولشون چی بود؟ حقیقی بودن بود، عین الحقیقی. چون در اولی که وارد بحث شدیم اعتبار کردیم مرکب حقیقی و بسیط حقیقی رو، حالا داریم اضافی رو اعتبار میکنیم. پس اعتبار اضافی ثانیاً انجام شده، اعتبار حقیقی اولا انجام شده. وقتی میگه اعتبار هم الاول یعنی اعتبار حقیقی. خواجه میگه اعتبار هما به ما مزا، در عبارت خواجه توجه کنید، اعتبار هما به ما مزا، یعنی اعتبارشون با اون چیزی گذشت، اون چیزی گذشت حقیقی بود. مرحوم علامه به جایی به ما مزا الاول رو میذاره، بعدم تفسیر میکنه عن الحقیقی. این عبارت که اعتبار هما الاول عن الحقیقی، به جای اون به ما اعتبار هما به ما مزا است که خواجه گفته. من عبارت خواجه رو هنوز بنا نکرده. حالا فعلا عبارت علامه رو بخونی، عبارت خواجه رو علامه نکنم معلوم میشه. میخوایدم بنا کنم وقد یتزایفان، عبارت خواجه رو دارم بنا میکنم، وقد یتزایفان، گاهی این مرکب و بسیط اضافی میشوند. اون وقت فیتعاکسان فی العموم و الخصوص، در عموم و خصوص عکس می شوند. وقتی سنجیده شوند ما اعتبار ما به ما مزا، وقتی سنجیده شوند با اون اعتباری که گذشت، یعنی با حقیقی شوند. اضافی رو با حقیقی بسنجید، یعنی دقت کن چی عرض می کنم، بسیط حقیقی و اضافی رو یک طرف بذار، رابطه شون رو ببین، مرکب حقیقی اضافی یه طرف دیگه بذار رابطش میده. رابطه‌ای که در اون طرف داری عکس رابطه‌ای که این طرف داری. در یه طرف میبینی حقیقی شخصه، اضافیش هم در یه طرف برد. که اینجا توضیح دادم دیگه که جو بیان نداره. و ازا اخذا، حالا آمدیم سراغ کلام شارع علامه. و ازا اخذا یعنی این مرکب و بسیط به اعتبار اضافی بودن، تا کسا عموماً و خصوصاً به لحاظ عموم خصوص عکس می شوند، اگر با اعتبار اولشون که اون حقیقی سنجیده شوند. و ذالک، این که عکس می شوند به این جهت است که شما می توانید بسیط اضافی رو با مرکب حقیقی جمع کنید، چون بین بسیط اضافی و مرکب حقیقی تنافی نیست. بین بسیط حقیقی و مرکب حقیقی تنافی است که این دوتا در یه جا جمع نمیشد، ولی بین بسیط اضافی و مرکب حقیقی تنافی نیست، دوتایشون میشه یه جا جمع بشن. بنابراین شما مرکبای حقیقی رو تحت بسیط اضافی داخل میکنید و از این طریق بسیط اضافی عام میشه، در حالی که بسیط حقیقی خاص بود. اینجاست که با توجه به تنافی نداشتن بسیط اضافی با مرکب حقیقی می توانید مرکبای حقیقی رو همه رو تحت بسیط اضافی داخل کنید، همه رو یا خیلی هاشو. مثل انسان رو گفتم شاید نشه داخل کرد، شاید هم بشه که توضیح دادم اینا، ولی بیشتر این مرکبای حقیقی رو تحت بسیط اضافی داخل می کنید. وقت بسیط حقیقی که افراد کمی داشت، می بینید بسیط اضافی افراد بیشتری پیدا می کنه. وقت بسیط اضافی میشه عام، بسیط حقیقی میشه خاص. در مرکب اینطوره که مرکب حقیقی می تواند اضافی باشد اگر سنجشی در کار باشد. پس مرکب حقیقی بیشتر میشه، چون هر جا مرکب حقیقی هست مرکب حقیقی وجود داره، ولی اون جایی که مرکب حقیقی هست اگر سنجشی بود مرکب اضافی هم هست، اگر سنجش نبود نه. پس مرکب حقیقی می تواند مرکب اضافی باشند می توانند نباشن، ولی هر مرکب اضافی مرکب حقیقی هست. مرکب حقیقی دو قسم پیدا میکنه، یکی این که اضافی باشد، یکی این که اضافی نباشد. ولی مرکب اضافی فقط یک قسم داره و اون که حتما مرکب حقیقی باشد. پس مرکب اضافی کمتر میشه، مرکب حقیقی بیشتر میشه. اینجا مرکب حقیقی میشه عام، مرکب اضافی میشه خاص، برعکس اون که در بسیط داشتیم. و ذالک، این که میگوییم این دو به اعتبار عموم و خصوص عکس هم دیگه می شوند، به خاطر این است که لأنهما، یعنی مرکب و بسیط، بالمعنى الحقیقی متنافیانند، چنانچه قبلا گفتیم. زیرا بسیط حقیقی صدق نمی کند بر این بسیط حقیقی که انه مرکبون به ذالک المعنى. به ذالک المعنى یعنی به همون معنی اول که حقیقیه. بزار کلمانه یعنی معنی حقیقی. این بزار کلمانه قید هر دوست، یعنی قید بسیط است و قید مرکب. لأن البسیط بزار کلمانه، عبارت اینطور میاد میشه، لأن البسیط بزار کلمانه یعنی معنی حقیقی. لا یستقو علیه انهو مرکبون بزار کلمانه، یعنی لا یستقو علیه انهو مرکبون حقیقی. ولی ازا او خضا بالمعنی الاضافی، وقتی این دوتا یعنی مرکب و بسیط به معنی اضافی عکس بشوند، جایز است که با هم جمع بشند. مرکب حقیقی با بسیط اضافی جمع میشه، یا مرکب حقیقی با مرکب اضافی جمع میشه اگر سنجشی در کار باشه. و اذا اخذ بالمعنى الاضافی، اجازه میدهیم که بسیط مرکب باشد، زیرا بساطت این بسیط به اعتبار خودش نیست تا با مرکب نسازد، بلکه به اعتبار این است که جزئی از غیرشه، وقت میسازه با مرکب. اگر ذاتشو بسیط میدونستیم دیگه نمیتونستیم بهش بگیم مرکب، اما ذاتشو بسیط نمیدونیم، بهش میگیم بسیط است چون جزء چیزی هست. بنابراین میتونه مرکبم باشه، میتونه مرکبم باشه، چون قرار شد که فقط بساطتش به خاطر این است که جزی چیزی هست. حالا ممکنه مرکب باشه و در این حال جز باشه، مثل حیوان که مرکبه و جز انسانه و به خاطر جز بودنش بسیط. و ازا جاز کون البسیط به هاذا المعنى مرکبن، اگر بسیط به هاذا من به هاذا المعنى، این معنی اضافی، اگر بسیط به معنی اضافی مرکب باشد، یعنی با مرکب جمع بشود، کان این بسیط اضافی اهم از بسیط بالمعنى الاول. بسیط بالمعنى الاول یعنی حقیقی. این بسیط اضافی اهم میشه از بسیط حقیقی، زیرا بسیط حقیقی هم که توجه شدید یه فرد شامل شد، در حالی که بسیط اضافی چندین تر شامل شد. وقتی که بسیط به معنای اضافی اهم شد از بسیط به معنی حقیقی، در مرکب عکس میشه، مرکب به معنای حقیقی اهم میشه از مرکب اضافی. فیکون المرکب به هذا المعنا، یعنی به معنی اضافی، اخص از همین مرکب به معنی الاول، یعنی به معنی حقیقی. نه با توضیحات که از خارج گفتم روشنه دیگه، توضیح بیشتر از این نمیخواد. فقط تا آکستا. پس این دوتا عکس شدن. این دوتا یعنی چی؟ یعنی بسیط و مرکب. در چی عکس شدن؟ در عموم و خصوص. به اختلاف اعتبار، یعنی اعتبار کردیم اضافی رو، اینطور شدن. اعتبار کردیم حقیقی رو عکس. به اختلاف اعتبار عوض شده. یعنی بسیط به اعتبار این که حقیقی اخص بود، اعتبار رو عوض کردیم، اضافی شدیم شده. بسیط به اعتبار حقیقی بودنش اخص بود، اعتبارش رو عوض کردیم، اضافیش کردیم، اهم شد. مرکب به اعتبار حقیقی بودنش اهم بود، اعتبارش رو عوض کردیم، اضافی شدیم، اخص شد. پس به اختلاف اعتبار ما عموم خصوص رو عوض کردیم. پس تعاکسا یعنی بسیط و مرکب عکس هم دیگر شدن، عکس شدن در عموم خصوص به اختلاف اعتبار. به اختلاف اعتبار یعنی اضافی در بسیط آن بود، حقیقیش شد خاص. در مرکب اضافیش خاص بود، حقیقیش شد آن. حقیقی در این، یعنی در مرکب، عکس حقیقی در بسیط شد. حقیقی در مرکب آن شد، در بسیط خواست. اضافی در مرکب عکس اضافی در بسیط شد. اضافی در مرکب خاص بود، اضافی در بسیط آم شد. حقیقی، حقیقی در مرکب آم شد، اضافی در بسیط آم شد. خب این مطلب تمام شد. توجه شدید در این عبارتی که مصنف گفت دو مطلب خوندیم. یکی این که وصف ترکیب و بساطت اعتباری اند و متنافی در حقیقی. بعد مطلب دومی بود که گاهی ما بسیط و مرکب رو اضافی می‌بینیم و در اون صورت رابطه عکس می‌شود. اینا در عموم خصوص عکس می‌کنن به بیانی که توضیح داده شد. یعنی اگر اضافی رو با اون اعتبار مامضا که اعتبار حقیقی بود با هم مخلوط کنی و بسنجی، عکس بودن رو یا تعاکسان رو استفاده می‌کنی و می‌فهمی به بیانی که گفته شد. به مطلب بعدی ظاهرا نمی‌رسیم. می‌ذاریم شاید جلسه